خودتون مجددا خیلی خوش آمدید و باعث خوشحالی من که تشریف آوردید. از این اسلایدی که حالا من کی هستم و مباحث اینطوری میگذرم میرم سراغ اصل مطلب. ما تو این جلسه قراره که در مورد مقایسه فایروال‌ها توی دنیای BSD و توی در حقیقت BSD بیس سیستما صحبت کنیم. عرضم به حضورتون که ببینید با FreeBSD شروع میکنم که اصلا FreeBSD چه فایروالی داره. ممکنه مباحث براتون تکراری باشه یا به اصطلاح مباحثی باشه که شنیدید زیاد، منتها من مباحث رو از دید کاربری که از اینا استفاده کرده دارم بیان میکنم و تجربه کار با اینا رو دارم. بنابراین ارائه که در خدمتتون هستم یه ارائه متفاوت امیدوارم باشه. FreeBSD سه نوع فایروال داره: IPF، IPFW و PF هستش. از IPF شروع بکنیم. IPF بچه ها این ویس این جلسه ضبط میشه، بعد از جلسه ویس هم تو مسیر قرار میدم، میتونید دانلود کنید و استفاده کنید و حتی به دوستانتون هم بدید. هیچ ممنوعیتی هم نداره، هر استفاده هم خواستید میتونید انجام بدید، هیچ ملاحظه‌ای وجود نداره. حالا دوستان دیگه هم که نیستن ما فایل قرار میدیم که استفاده کنن. خب بگیم سراغ بحثمون. IPF هست. IPF لایه 3 و لایه 4 رو پوشش میده. توی FreeBSD نسبتاً میشه گفت قدیمیه و حالا آپدیت نشده کار میکنه، ولی به نسبت رقباش مقداری قدیمی تر هست. IPFW هست که علاوه بر لایه 3 و 4 لایه 2 رو هم پوشش میده و همینطور با یه باندلی میاد که دامینت هست که میتونه برای شما بحث ترافیک شیپینگ و بندویت منیجمنت و حتی بحث دیلی امولیشن رو انجام بده که کاربردهای خیلی جالبی هست، میتونه خیلی به درد شما بخوره توی طراحی سناریوها. و عرضم به حضورتون که میتونه خیلی بهتون کمک کنه. مثلا شما میتونید یه سناریو درست کنید که مثلا تو اون سناریوتون یک فرض میکنیم از اینجا به کره ماه یه سرویس ADSL داریم میدیم و میخوام یک شرایط خیلی ویژه‌ای رو مثلا بیایم پیداسازی کنیم و بفهمیم که توی شرایط خاصی با یه پکت لاست خاصی و با یک شرایط خیلی ویژه‌ای مثلا چه اتفاقی سر بسته های ما و شرایط شبکه‌مون میفته. خیلی به دردتون میخوره. اگر رو محصول کار میکنید میتونید محصولاتتون رو ارزم به حضورتون که به این شکل چیز کنید، در حقیقت محصولاتتون رو قبل از اینکه اون رو لانچ کنید مدیریت کنید. عرضم به حضورتون که عضو سوم PF هست یا پکت فیلتر لایه 3 لایه 4 کار میکنه و در مقام قیاس با IPFW یه مقداری سرعتش پایین تر هست، ولی خب سینتکسش خیلی شباهت داره با IPF قدیمی که چند سالی قبل از اینا طراحی شده و سینتکس راحت تری داره به نسبت IPFW. و سعی کردن توی این فایروال تا اونجور که ممکنه امکانات رو بیلتین کنن داخل سیستم. یه مقایسه حالا تو FreeBSD بکنه، اصلا میبینید فایروال IPF، IPFW و PF اینا اصلا حالا چه کدومشون چه مزایایی داره روی FreeBSD، از کدوم باید استفاده کنیم و نوبقی داستان. عرضم به حضورتون که روی FreeBSD ما کلا میتونیم SMP رو داشته باشیم، Symmetric Multi Processing، که این اجازه رو به ما میده که از چند تا سوکت CPU، چند تا کور، چند تا ترد همزمان استفاده کنیم. مقصد مهمیه تو فایروالینگ یا به حال روی بحث پکت فیلترینگ که حالا خیلی بهش توجه ندارم. فکر میکنم توی اسکیلای حالا 10G و 40 و مثلا حالا 100 و 200 و اینا، ولی توی ترافیک های پایین تر هم خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا به دلایل اینکه حالا دلایل زیاد داره میتونیم حالا برام درباره صحبت کنیم، ولی خب این مبحث مفصلیه. عرضم به حضورتون که کلن توی FreeBSD شما این ست فایروال میتونید SMP اجراشون بکنید و باشون کار کنید، کما اینکه حالا IPF اصلا IPFW SMP هست و PF که از به اصطلاح پروژه OpenBSD اومده داخل FreeBSD ایمپلمنتیشنش یعنی پیاده سازیش به شکل SMP بود هستش. علاوه بر این تمام این فایروال ها توی دنیای بی اس دی 5 تاپل ان، یعنی مبنای هشینگشون بر اساس پروتکل و سورس و دستینیشن آی پی ادرس و پورت هست، یعنی میشه 5 تا ولیو، یکی پروتکل هست سورس دستینیشن سورس پورت، ارزم حضورتون که ببخشید سورس سورس ادرس و دستینیشن ادرس، و جفت اینا پورت هایی که روشون باز میشه، میشه 5 تا 5 تا ولیو که روی اینا هشینگ انجام میشه، که تو منوال IPFW که تشریف ببرید اونجا توضیح داده که اینا 5 تاپل هست. همینطور PF به همین شکل کار میکنه. توی FreeBSD اگر بخوام بهتون بگم برای شبکه با پرفرمنس بالا بخواید خروجی بگیرید و کار کنید، ترجیح من به طور شخصی IPFW هست، و اینکه IPFW ارزم به حضورتون که سرعت بالاتری داره بهتون ارائه میده، ولی پی اف سازگاری خوبی داره و کلا پی اف هم اگه استفاده کنید براتون میتونه شرایط خوب رو مهیا کنه. این فایروال که توی فری بی اس دی هستش، من یه توضیحاتی رو روی هر کدوم از این اوایسا بهتون میدم، بعد در نهایت بهتون میگم که حالا کدومشون رو تو کدوم سیستما به درد چه کاری میخوره. بریم سراغ بعدی، عضو بعدی اوپن بی اس دی که فایروال پی اف هست. قبلش گفتم فایروال اوپن پی اف که از سیستم اوپن بی اس دی اومده، سر اون دعوایی که حالا سر آی پی اف اتفاق افتاد و حالا پی اف به وجود اومد، لایه 3 و لایه 4 رو پوشش میده، برای بحث کیو اس اش آلت کیو رو داره، و مسئله که ما تو اوپن بی اس دی داریم اینه که پی اف در اوپن بی اس دی، چون پیاده سازی پی اف در اوپن بی اس دی و فری بی اس دی و بقیه اعضا با هم دیگه متفاوته، حالا بعد بهش میرسیم. پی اف در اوپن بی اس دی اس ام پی نیست، اس ام پی نیست، یعنی به این که به این معنی که شما اگه دیوایس پر قدرتی داری به لحاظ سی پی یو و پردازش سیستم پردازشی، مثلا به فرض سی پی یو زیان هست روش، یه چیز خیلی قدرتمند چند سوکت مثلا داری کار میکنید، اینو روش حساب نکنید که اس ام پی. البته ترفندهایی داره با اصطلاح به شکل پچ میتونید این رام بندازید، ولی کلا سیستم لاکینگ سیستم برای این موضوع ساخته نشده، یعنی کلا رو پی اف حساب نکنید برای این موضوع. به شکل محصول میتونه محصول خوبی باشه که خدا رو شکر به فری بی اس دی پورت شده، نیازی نیست اصلا خودتون رو اذیت کنید. پی اف همینطور با اپ با یه محصولی کناریش ارائه میشه تو پی اف توی اوپن بی اس دی به اسم پی اف سینک، که به شما امکان میده که استت فایروال رو سینک کنید با یه سیستم دیگه. چرا؟ چون شما ممکنه توش سناریوهایی لازم باشه که چند تا فایروال رو به شکل لود بالانس یا ببخشید اسلیو ماستر، یا حالا میگن اکتیو یا مثلا اسلیو ماستر، حالا اکتیو پسیو، اینا ران کنید و این فایروال رو توی شرایطی که قرار بدی که مثلا حالا اگه که فایروال دان شد اون که بتونه بالا بیاد بالا باشه و کار کنید. کاری که میکنه که استیت فایروال رو همزمان به شکل ریل تایم، البته تو بازه های یه محدودیت هم داره 3 میلی ثانیه، ولی میشه گفت تقریبا غیر قابل لمسه، یعنی مناسبه به این شرط، فکر نمیکنم این شرط براتون محدودیت ایجاد کنه، ولی خب میتونید فایروال رو ران کنید، استیت فایروال روی چند تا ماشین همزمان داشته باشید، و اگه یه فایروال دان شد اون یکی فایروال میتونه به شما سرویس بده. رای جان اگر ممکنه آرش جان و محمد رو به لیست اسپیکرها بالا اضافه کنید، من الان نمیدونم چه اتفاق افتاده واسه اپلیکیشنم، نمیتونم محمد آبادی و آرش جان رو نمیتونم اد کنم. خیلی خوش آمدید، اگه ممکنه دوستانم به مود اسپیکر ببرید که بتونم صحبتی از انجام بدم. من ادامه میدم روی اوپن بی اس تی. علاوه بر این پی اف سینک، ما یه ریلیدی هم داریم داخل اوپن بی اس تی که وقتی با پی اف اوپن بی اس تی جوین میشه امکانات خوبی رو میتونه ما بده، و میتونه در قالب یه لود بالانس یا یه سیستم فیل اوور به ما قابلیت رو این قابلیت برامون ایجاد کنه، که این امکان وجود داره که ما ریلیدی و پی اف سینک رو همزمان، یعنی اصلا روشش همین هست، بایستی هر دوشون رو داخل رول های پی اف فراخوانی کنیم و باشون کار کنیم. این در مورد اوپن بی اس دی. فایروال دیگه ای نداره، یه آی پی افی بود که آی پی اف رو حذف کردن و عرضم به حضورتون که این IPFی که حذف شد سر دعواهای حالا یه جور دعوای ناموسی با هم داشتن، درگیر بودن با هم دیگه. توی حالا این توضیح هم بدم که توی مصاحبه گفته شد که آقا مثلا اوپن بی اس تی لایسنسی که داره استفاده میکنه روش استفادهش به لایسنس نمیخوره، اونم بهشون برخورد، گفتم ما چند روزه چند هفته ای اینو یه ماهه میایم اینو ریلایت میکنم، یه دونه فایروال برای خودمون میایم بالا. یه ایمیل هم زد به در حقیقت برنامه‌نویسی که پشت سرش پشت آی پی اف بود و بهش گفتش که تو نمیتونی مثلا به من گیر بدی و من میتونم مثلا از فایروال آی پی اف باید بتونم اوپن سورس اینا که بتونم برای بمب اتم مثلا استفاده کنم. یه دعوایی داشتم دیگه، حتی کار به اصطلاح به کلمات رکیک هم نام فضا کشیده شد متاسفانه. ولی خب اوپن بی اس تی سولوشن دیگه غیر از این موضوع نداره، غیر از پی اف و آی پی اف، آی پی اف سنتی و قدیمی توی این او اس وجود نداره، حذفش کردن. یعنی سراغ عضو بعدی، عضو بعدی نت پی اس تی است. لطفاً روی اسلایدا برید جلو، یعنی من حالا توضیح میدم، در حقیقت به اسلاید هم نیازی نیست، ولی من برای اینکه بتونید دنبال کنید اسلاید ها رو هم گذاشتم که حالا تو خود سایت میت بی اس تی هست میتونید دریافت کنید. نت بی اس تی عضو جالبی از این خانواده است، امکانات جذابی به ما میده. اگر برای شرکت یا سازمانتون یا حالا شخصی دارید دنبال فایروال میگردید که مناسب باشه، من پیشنهاد میکنم یه سری به نت بی اس تی بزنید. نت بی اس تی فایروال به نام ان پی اف، نت بی اس تی پکت فیلتر، که دقیقا تو لایه 3 و 4 کار میکنه. علاوه بر ان پی اف که برای اینم بگم، ان پی اف اصلا ساخته شد برای اینکه پرفورمنس بالا رو ارائه بده، برای اینکه قابلیت بالایی داشته باشه، سرعت بالایی داشته باشه، بتونه به شما یه فایروال رو بده که روی سیستمی با توان بالاتر بتونه کار کنه. یعنی توان بالاتر منظور رم بیشتر و مهمتر از همه سی پی یو قوی تر. علاوه بر این سورس رو اگه بهش نگاه کنید، سورس خیلی تر و تمیزی، خیلی مرتبه و خیلی خوب قابل مطالعه است. NPF بر مبنای BPF ساخته شده، یعنی اصلا NPF میشه گفت یه اپیه، یه اپ BPFیه، یعنی بیلتی پکیت فیلتریه که حالا تا هم باش آشنایی دارید با BPF. به این معنی که شما اصلا علاوه بر لایه 3 و 4 که دارید، ولی مثل FreeBSD لایه 2 رو ندارید، مثل IPFW FreeBSD، ولی لایه 3 و 4 رو دارید، یعنی IP و پورت رو دارید، یعنی در حقیقت میشه گفت IPv4 و V6 رو دارید، علاوه بر اون TCP UDP هم دارید و ICMP. علاوه بر اون میتونید لایه 7 ازش خدمت بگیرید، یعنی میتونید براش پلاگین بنویسید برید تو لایه 7 هم باش کار کنید. و جالب اینجاست که این اتفاقات همه تو کرنل اتفاق میفته، یعنی اون سندباکس BPFی NPF داخل درایور نیک شما اجرا میشه، خیلی لو لول این کار انجام میشه، دستتون خیلی بازه. یا اون IPF هم داخل NetPST موجود هست، و مبحث NPF رو بستم حالا که برام دوباره بهش برسم صحبت کنم. IPF هم موجود هست در NetPST، ولی PF وجود نداره، یعنی وجود داره آپدیت شده و پی اف رو خودشون پیشنهاد میکنن از پی اف استفاده نکنید. همونطور که گفتم پیاده سازی پی اف و وقتی اینا منتقل کردن پی اف رو از اوپن بی اس تی به نت بی اس تی و دراگون فلای بی اس تی و فری بی اس تی، اینا پیاده سازی هاشون با هم دیگه متفاوت، یعنی یه کدی رو به طور سال 2022 اووردن به مرور پورت کردن، بعد تغییرات توی توش دادن که به اون سیستم عاملا به اصطلاح بخورننش، مثلا حالا بتونه درست کار کنه. پس پی اف تو نت بی اس تی آپدیت شده. بریم سراغ عضو بعدی که عضو بعدی ما دراگون فلای است. دراگون فلای یه قلمرو جدیدی تو فایروالینگ باز کرده. شاید خیلی از دوستان بی اس تی کار تو ایران یا حتی حالا کشورهای دیگه مطلع نیستن که مثلا دراگون فلای فکر می‌کنن پروژه مرده است و خیلی مثلا حالا خوشحال برای خودشون دارن اونجا یه سری پستایی رو میزنن و خیلی کار جدی نمی‌کنن. ولی خب اگه بخوام بهتون یه اشاره‌ای بکنم، مرده ترین عضو به لحاظ فایروالینگ اوپن بی اس تی هست و زنده ترین پروژه به لحاظ فایروالینگ دراگون فلای هست. چرا دراگون فلای هست؟ دراگون فلای پی اف او داره و آی پی اف دبلیو رو. پی افش همون پی افی هست که حالا بیشتر از فری بی اس تی پورت کرده داخل خودش، یعنی پی افی که از نت اوپن بی اس تی پورت شده داخل فری بی اس تی، همون پی اف رو برش داره. اما اصل بیزنس و اصل کار این نیست اصلا. Dragonfly BST فایروال IPFW رو پورت کرده و ورژن 2 رو کرده ورژن 3، ورژن 3 استفاده میکنه، یعنی ورژن خاص خودش است. لایه 2، 3 و 4 رو پوشش میده، همونطور که حالا IPFW تو FreeBSD 2، 3 و 4 رو پوشش میده. بسیار پرسرعت هست، بسیار پرسرعت هست به دلایلی که الان خدمتتون عرض میکنم. Dragonfly BST این امکانو داره که پر CPU، ببخشید پر ساکت و پر کور ترد اسکیجولینگ کنه، یعنی میتونید شما مثلا دو تا ساکت CPU روی مادربرد مثلا سوپر ماکرو دارید، به ازای تک تک سوکت های این سیستم ها، یعنی CPU هایی که حالا دو سیستم بسیار سخت افزاری شکل سخت افزاری قرار دادیم، و همینطور علاوه بر اون به تعداد کورها و تعداد ترد ها شما بیاید اسکیجولینگتون رو عوض کنید، متنوع کنید. یه سیستم لایت ویت برای لاک پروسس و در حقیقت IPC داره که حالا کاری به اون مباحثش ندارم، ولی میتونه در نهایت این امکان رو به شما بده که تو منیج CPU و ریسورس سیستم و کار با IRQ ها و اینها به شما کمک کنه، خیلی سیستم پرسرعتی رو به شما میده. به طور این سیستم متفاوت هست که شما اگر روی کامپیوتر خونگی حتی بیاید مثلا OpenBSD, FreeBSD و Dragon نصب کنید، به لحاظ ذات سیستم عاملی Dragon فوق‌العاده کار میکنه، حتی تو بوت سیستم هم خیلی سریع کار میکنه. خب همونطور که از صحبت من برمیاد SMP هم باید باشه دیگه، چون سیمتریک مالتی پروسس هست. الان گفتیم که مثلا حالا میتونه تعداد سوکت های بالایی رو مستقلا منیج کنه و خیلی راحت و عالی کار کنه. علاوه بر این BPF ساپورت، یعنی تو FreeBSD شاید به این غلظت موضوع وجود نداره، ولی توی دراگون اومدن در حقیقت جاست این تایم کامپایلر گذاشتن براش، برای BPF داخل خود کرنل که با درایور این دراگون کار میکنه و میتونه کودهای BPF رو که حالا اخیراً LLVM و در حقیقت GCC اومده خروجی BPF هم میده، یعنی شما نیتیو بهتون BPF میده، میتونید کد BPF رو داخل فایروال ران کنید. BPF تو لینوکس احساس میشه، تو لینوکس ما شرط مشابهی نداشتیم، مشکلات زیاد BPF فقط در چند تا میشه گفت پورت چند تا API بود و مشکلات اینطوری داشتن، تا اینکه همین از ورژن 3 فکر کنم 3.8 لینوکس تو کرنل لینوکس اومدن eBPF رو اضافه کردن که حالا نشون دهنده اهمیت BPF هست. حالا اونجا به BPF میگن CBPF یا کلاس BPF کلاسیک، و اینجا هم و یه eBPF دارن که Extended BPF هست که کاربردهای مشابهی داره، فقط رجیسترها تو لایه ماشین اجازه این رو تغییر کرد. علاوه بر این Dragonfly BST IPFW ورژن 3 Dragonfly BST یه اومده یه سری قابلیت هایی رو از OpenBSD، از ایده های OpenBSD هم قرض گرفته به اسم IPFW Sync که میتونه همون استد فایروال رو سینک کنه. پس بنابراین شما میتونید یه سیستمی داشته باشید که این سیستم حالا چند تا ورکر داره و میشه فایروالمون چند تا نود داشته باشه، بشه یک کلاستر شده اجرا بشه و بقیه داستان. مبحث جالبی اگه روش برید و تست کنید، حالا تو منوال کاملا توضیح داده، من نمیخوام ریز بشم، یه مدام ارائه دیر شروع شد، حالا سعی میکنم حالا اگه تو سوالی بود تو سوالات پیش برسیم. خب بازیگرای دیگه کی هستن تو این دنیای فایروالی؟ بازیگرای دیگه این داستان این دنیا کیا هستن؟ یه سری اکتور دیگه هم داریم به اسم حالا یکیش مثلا PF Sense که حالا احتمالاً باهاش کار کردی یا دیگه، حداقل PF Sense عرضم به حضورتون که یه عضو نسبتاً نمیشه گفت حالا تازه وارده، ولی نسبتاً یه بازیگر جدیده که PF Sense در حقیقت FreeBSD که روش PF فعاله و IPFW فعاله، دو فایروال همزمان روش فعاله. چرا اینطوری این کارو کردم؟ برای اینکه برای کپتیو پورتال که اگر فعال بشه ما یه سری کارهایی برای تگینگ آرپا و اینا نیاز داریم لایه 2 رو داشته باشیم، برای لایه های بالاتر 3 و 4 رو میخوام، چون PF سینتکسی ساده تر از PF استفاده کردن و از قابلیت خاصی که PF داره، و چون لایه 2 رو PF نمیتونست ببینه اومدن از IPF هم استفاده کردن، پس در مجموع دو فایروال همزمان دارن استفاده میشه. یه واسطه کاربری هم براش نوشتن، حالا یه واسطه وب بیس که حالا یه فرانت اندی داره، یه بک اندی داره، ظاهرا حالا سری ماژول PHP و پایتون داره که داره کار میکنه. PF Sense نسخه سخت افزاری 32 بیتی رو دیگه ساپورت نمیکنه، حتما باید 64 بیت ساپورت باشه. و اومدن از پی اف سنس یه به اصطلاح یه نسخه رو فورد کردن به نام اوپین سنس که در حقیقت برای سیستم های امبدد ساخته شده. قبل از همه اینها پی اف سنس و اوپین سنس یه بازیگر دیگه به نام مونووال که این مونوواله میشه گفتش که فری بی اس تی بود که معدودان براش واسطه گرافیکال درست کرده بودن، واسطه ویبی درست کرده بودن و روش آی پی اف بود. در حقیقت بعد از این مونوواله پی اف سنس و اوپین سنس و اینها اومدن، یعنی مونووالی بود که اومد که اینها توسعه داده شدن و اومدن بالا و اصل ایده های حالا بحث های کار با XML و اینا در زمان بوت سیستم با روی مونووال بود. مونووال هم عضوی بود که حالا خیلی پر اعتبار بود و خیلی عضو خوبی بود تو این خانواده و حالا هنوز هم طرفدار خاص خودشو داره و یه زمانی رقیب سیسکو بود. خب دوستان سوالی تا اینجا ندارید؟ من میخوام برم وارد سوال بعدی بشم. مطلبی هست، سوالی، مطلبی، کامنتی یا هر گونه مثلا حالا نقطه نظری؟ ممنونم از سوال خوبتون، تشکر میکنم، خیلی متشکرم. ببینید یه نکته جالبی تو این سوال، تو این سوالی که شما پرسید، نکته سوال خوبیه، نکته پشت موضوع هست. FreeBSD حالا روی سخت افزارهای متنوع تری از دراگون فلای اجرا میشه به لحاظ ذات کرنلش و هم چند تا قابلیت رو به اصطلاح میان اونچه همه خوبان دارن یه جا رو همه رو با هم داره، هم سازگاری بالایی داره با سخت افزارها، کارت شبکه، هارد، گرافیک یا چیزهای دیگه، هم که پلتفرم‌های متنوعی رو ساپورت میکنه، یعنی آرم رو ساپورت میکنه میپس رو ساپورت میکنه، حالا به اون شکل به شکل نت بی اس تی مثلا اون حالت مثلا به اون شکل نیست ولی در نوع خودش عالیه، داره ساپورت میکنه. علاوه بر این کار کردن باهاش هم یه مقدار ساده تره، هر چند دراگون فلای تو باش دارید کار میکنید احساس میکنید که کپی فری بی اس تی تو خیلی زمینا. اما نکته بحث معماری و پلتفرم، وقتی شما میگید مثلا نت بی اس تی رو، معذرت میخوام، میگید پی اف سنس رو روی فری بی اس تی پوشش میدید و باش اینو توسعهش میدید، هم دیولپر بیشتری دارید و هم نکتهش اینه که وقتی شما کارتون انجام میدید این سیستم رو میتونید روی یه تنوع سخت افزاری زیادی اجرا بکنید. حتی شاید تعجب کنید، مثلا شما این امکانو دارید که حالا ما این کار قبلا کردیم، پی اف سنس رو روی رزبری پای اجرا بکنید. پی اف سنس روی رزبری پای متفاوت بعد سری کار بس کامپلیشن تایم داره. روی در مورد دراگون حالا لحظه ذات کرنلش متفاوته، مونولیتیک فیت ماجول نیست، کرنلش مثل کرنل مارک مثل ویندوز حتی هایبریده، پس در مجموع فقط نسخه 32 و شاید یعنی x86 رو فقط ساپورت میکنه، یعنی شما نمیتونید میپس و نمیدونم رزبری و بیگلون بلک و موقعی داستان رو باش چیز کنید، هندل کنید. یه جورایی کاری خواستن بکنن که هم برای خودشون ساده باشه و هم کاربر میدرنج رو ساپورت بکنه و هم که روی جاهای مختلفی نصب بشه، روی سروری که حالا سوپر ماکرو، سرور مثلا اچ پی، چیزهای مختلفی بتونه اجرا بشه. دراگون فلای خیلی محدود نیست ولی خب از طرف دیگه حالا شما یه سیستمی رو دارید که فقط x86 رو ساپورت میکنه و حالا میشه گفت سیستم های سی پی یو های خیلی رسمی که ما تو خونه هم داریم، هم دسکتاپ های عادی، لپتاپ های عادی و اینها یه سیستم ویژه‌ای باشه روش کار نمیکنه، نیاز به تغییرات داره و میشه گفتش که به این شکل. حالا شاید بپرسید که حالا این موضوع تناقض داره با این مقدار تخصصی کار کردن، ولی خب نکتهش اینه که شما بایستی قبل از انتخاب در حقیقت سیستم عامل سخت افزارتون رو برای اون سیستم عامل انتخاب کنید و اون رو پیکش کنید. مثلا اگه لازمه یه سی پی یو یا مثلا کارت شبکه خاصی رو تهیه کنید، مثلا کارت شبکه اینتل مثلا اکستریم میخواید تهیه کنید، یه کاری لازم انجام، اون کار رو انجام بدید با دید باز برید داخل این فرمول. و منتها توی این دو سه سال اخیر یک ترانزیشن اتفاق افتاده که مردم اومدن، یعنی سیستم‌های سروری خیلی سمت بجن که سمت مینیاتوری شدن برن، یه تغییر دیدگاهی داریم به سمت بزرگ شدن دارن میرن. حالا این اتفاقات هم حالا مبحث جالب خودشو داره، بس آی بی ام هست که کارهایی داره میکنه، بس در حقیقت ریسک 5 هست که پلتفرم داره میاد و با توجه به اینکه سیستما دارن چاق چلوتر میشن، میشه گفت این کاری که دراگون فلای بیست کرد این مقداری آینده نگری خوبه. یعنی شاید از این بعد هم شاید این موضوع باشید، اینو میخوام بگم، شاید تو چند سالی دفعه ببینید که آقا مثلا پی اف سنس اومد و رفت دراگون نصب کرد یا مباحثی از این دست. حالا آینده کسی نمیدونه، ولی خب دلیل اصلیش این موضوع هست. حالا امیدوارم بتونم مطلب شما رو پوشش داده باشم. میدونم جواب سوالتون رو گرفتید یا نه. بله چرا که نه، به راحتی میتونید تستش کنید. مثلا اگه یه سرور اچ پی دارید، حالا من چون یه آزمایش کوچولو دارم، حالا تو خونه این تستا رو گرفتم رو اچ پی، یه اچ پی گرفتم، حالا به مانند چند سال پیش گرفتم حدود 10 میلیون، الان نمیدونم مبلغش شده خیلی بالاتر باشه، ولی من دیگه آدم جرئت نمیکنم به سخت افزار بخواد انتخاب کنم تو بازاری که خیلی گرونه. ولی روی اچ پی تستش کردم، سرعت بوتش حتی با FreeBSD خیلی متفاوت هست. و اینم بگم داخل برنده است که نمیخوام بگم FreeBSD بده یا مثلا از این جور حرفا، FreeBSD هم قابلیت کاستوم شدن دارن. اتفاقا این دوتا اوز، یعنی FreeBSD و دراگون، خیلی برای این کار به اصطلاح داده هستن. اما خب بالاخره دراگون یه اصلا یه اپروچ کرنلی متفاوتی رو داره پیدا میکنه، یعنی اصلا رفته سراغ این که آقای در حقیقت متو دیلون که اصلا کلن بیاد و یه سیستمی پیاده‌سازی کنه که اصلا کلن برای تعداد بالای سی پی یو و کور دیده شده. یعنی من میگم من سیستم رو جوری طراحی میکنم برای مثلا 100 تا کور، 100 تا ساکت، 100 تا فلان، مثلا 1000 تا ساکت، ولی خب حالا اب نداره، حالا الان سیستم سینگل هست، پس سینگل اجراش، ولی سیستم این امکانو داره که مسیج پاسینگ کنه، کارهای مختلفی انجام بده براتون. اینا خیلی مهمه تا شما سیستمتون رو کوتوله و ضعیف از اول تو معماری ببینید و قانع بشید به اون شرایطی که حالا به شما داره، فورس شرکت هست یا فورس زمانی هست، فورس بودجه هست، قانع بشید، بعد حتی به خودتون اجازه ندید که اینو بزرگ ببینید. در آینده سیستم نیازانیش زیاد میشه و شما اون دیگه استفاده نمیتونید بکنید. از این لحاظ خیلی به نظرم جالبه. خب بریم سراغ مطلب بعدی که واسه زیرو کپی هست و واسه آفلودینگ هست. مطلب زیرو کپی و آفلودینگ حالا یه جورایی به هم مرتبطن، خیلی مبحث مفصلیه و خیلی مبحث های تکیه، هم به نوع قدیمی هم به نوع جدید، بازیگر جدید توش وارد شدن، متدولوژی جدید اومده، حالا برای خودشون هر کسی شرکت های مختلف پارادایم دارن و دارن کارهایی میکنن. نمیشه توی جلسه کوچیک و مختصر خیلی مثلا بیایم به دیتیل مباحث بپردازیم، ولی من حالا سعی میکنم توضیحات کلی بدم. اونایی که حالا دوستانی که الان میدونن که حالا خوشحال میشم نظراتشون بگیرم ازشون، اونایی که حالا بار اول میشتم، امیدوارم که بتونم حالا توی معرفی درست این سیستم بهشون کمک کنم. ببینید ما کلا یه مطلبی داریم، مثلا میگم از یه جای خوبی توی مطلب وارد بشم. ببینید ما تو بحث شبکه، به طور خاص تو شبکه، مبنای در حقیقت ارزشیابی شبکه‌مون و اون ارزیابی بنچمارکینگ شبکه‌مون بحث پکت پر سکند است. سیستم ما چقدر میتونه در ثانیه چند میلیون، چند هزار، چند تا دونه میتونه پکت پردازش کنه. حالا مثلا به سایز پکت کار نداریم که حالا پکت بادی یا مثلا حالا پیلود بزرگی داره یا کوچیک، من خیلی کلی و خیلی به شکل میانگی چند تا میتونه ساپورت بکنه، پردازش کنه و اون رو خوب گذر بده، بگذرونه، روشون پردازش کنه. این مبحث وقتی مطرح میشه، همه دنبال اندازه‌گیری میرن، همه میخوان بهتر باشن و یکی از گلوگاه‌های این مطلب سی پی یو هست. هرچی شما سی پی یو تو سایکل بیشتری بخوره و به ازای پکیتایی که داره وارد سیستم و کار شبکه‌تون میشه بیشتر سی پی یو درگیر بشه، میشه گفت سیستمتون درگیرتر میشه، اصلا سیستم میتونه اون کاربر شما رو در حال مثلا داس قرار بده و اصلا سیستمتون خارج دسترس بشه و بقیه مباحث. پس این موضوع مهمه که ما بتونیم حداقل چند تا سایکل از سی پی یو بگیریم، به هر ترفندی که میشه، هر چیزی که میتونیم رو سی پی یو آفلود کنیم، هر طور که میشه بتونیم سی پی یو رو سرش رو خلوت کنیم. شرکت‌های مختلف مثل اینتل اومدن اپروچ مختلفی رو رفتن، کاری مختلفی رو کردن. این حتی این موضوع جدیدی نیست، تقریبا این موضوع 20 ساله است، 18 ساله است، ولی حالا اینتل هم کارهایی کرده و مابقی شرکت‌ها حالا بیکار نشستن، دارن کارهایی میکنن. حالا من حالا سعی میکنم توضیح بدم. یه موضوع این هست که روی مبحث زیرو کپی، از زیرو کپی ما میگیم آقا وقتی پکت میاد روی کارت شبکه، وقتی اینتراپت میخوره، شما بقدر پکت رو یه بار بادیشو و پیلودشو کپی کن رو کرنل یعنی یه بافری رو اشغال کن، بعد دوباره برای اینکه می‌خوای میری سمت ورکرش، مثلا فرض کن انجینیکس می‌خوای بفرست، دوباره توی بافر دیگه کپی کن بفرست سمت یوزرنم، یعنی از کرنل دوباره اینو تو کپی کن بفرست اونور. بیا کرنل توی موضوع دخالت داره، ولی بیا مستقیما از تو اون بافر بخون و توی یوزرنم بنشونش، باهاش کار کن و بعد دوباره از طریق کرنل واسطه‌گری انجام میشه صحبت کن. نمیخواد خیلی خودتو درگیر کپی بکنی، چون اگه بخواد کپی بکنی، این زیرو کپی منظور کپی نکردن تو کرنل، یعنی توی روش قدیمی یکی دو بار کپی میشد، سیستم روی تعداد بالای پکت خیلی خودشو نشون میده کند میشه دیگه، فرق نمیکنه شما تنجی دارید یا هرچی بالاتر پایینتر، اصلا دیگه خیلی محسوس موضوع، احساس میکنه که سیستمتون نمیکشه. زیرو کپی همچین مفهومی داره. چون این مختلف مدام روش‌های مختلفی رو برای پیاده سازی زیرو کپی و آفلودینگ مدام انجام دادن. حالا آف میشه گفت زیرو کپی یک زیر مجموعی به طور کلی از مبحث از اون کانسپت آفلودینگ، حالا مثلا بتونید جوری آفلود کنید. مثلا ما به طور نمونه نت مپ رو داریم. نت مپ یک فریم ورکیه، حالا یه مجموعه از ابزارها و لایبرری‌هاست توی فری بی اس دی که توسط همون کسی توسعه داده شده که آی پی اف دبلیو رو نزدیک 20 سال پیش توسعه داده. یه کسی هست آقای حالا اسمش آقای دانافتا ایتالیایی است و فردوسی محترم، این آقا توسعه رو در پروژه کار در حد فعالیت اکتیو داره، خیلی اکتیو داره و دانش خیلی بالایی داره. نتمرک رو توسعه داده برای اینکه ما بتونیم یک با یک سری از هوک ها و به اصطلاح نقاطی روی درایور کارت شبکه بتونیم خیلی ارلی روی پکت اثرگذاری کنیم، به طوری که اصلا کرنل درگیر این موضوع نشه و ما بتونیم پکت رو بکشونیم بیاریم تو یوزرلند با ورکرش کار کنیم. مثلا ما اسنورت رو داریم، ما نمیخوام اسنورت بره داخل کارتش، بره داخل کرنل اونجا یه گشت و گذاری برای خودش بکنه پکت هاش و اونجا بره مثلا به نیک ما، ما میخوام از اون نیک با یه سری هوک بعد از اینتراپ میخوره قبل از نموی الوکیشن بکشیم بیاریمش داخل ورکر انجینیکس. میتونه مثلا اسنورت باشه، میتونه اپچ باشه، میتونه چیز دیگه باشه، میتونه برنامه پایتون باشه. ما میخوام این کارو بکنیم. مدل تو فری بی اس دی این کار انجام شده، سه لایبرری توسعه پیدا کرده، با نت مپ میشه کار کرد. البته به لینوکس و ویندوز هم ظاهرا فکر میکنم پورت شده سالهاست، ولی خب لحاظ اینکه با ذات فری بی اس دی یک سازگاری عالی و بالایی داره، لحاظ دلم حواسش خیلی مفصله که چرا اصلا اینطوریه، ولی خب ترجیح خود این آقایی بوده که بیارنش داخل فری بی اس دی به شکل اکتیو باگاشو رفع کنه روش کار کنه. این مبحث نت مپ هست که حالا خیلی مفصل و خیلی چیز گردن کلفتی داستانه خاص خودشو داره. نت مپ یک به نوعی یک رقیب داره که حالا میشه گفت تو یک کلاس هم تقریبا که دی پی دی کی هست، که دی پی دی کی توسط فاندیشن لینوکس فاندیشن و همینطور شرکت اینتل توسعه داده شده. دی پی دی کی کاری که میکنه مشابه کار نت مپ هستش و در حقیقت به شما مجموعی از ابزارها رو میده برای اینکه بتونید این آفلودینگ رو انجام بدید و به شکل زیرو کپی بیایید از توی کارت شبکه بکشید بیایید بیرون و توی یوزرلند اجرا کنید. متأسف فرق جالب توجهی که داره اینه که دی پی دی که از سمت اینتل خوب پشتیبانی میشه، قطعا خب خیلی حد زدنش سخت نیستش که بخوام بگیم که حالا اینتل کارت شبکه هاش و کارت شبکه های حالا انترپرایزش با این تکنولوژی خوب کار میکنه. به لحاظ فناوری خیلی شبیه نت مپ هستش، ولی خب با این تفاوت که مثلا اگه مثلا شما به سایت اینتل سری بزنید به سایت خود دی پی دی که سری بزنید، مثلا تو سمپلاش مثلا به طور لود بالانس لایه 4 هست که مثلا با دی بی دی کی کار میکنه، یعنی اصلا دیگه نمیخواد کار خاصی بکنه، میتونید خیلی از اون مواد استفاده کنید خیلی به درد بخوره. این مبحث دی پی دی کی هست. یه نکته دیگه، یه عضو دیگه هست تو این داستان و به اسم ایکس دی پی که بازیگر جدید تازه وارد شده، که ایکس دی پی یه مقدار ایده اولیش با دی پی دی کی و نت مپ یه مدل متفاوت هست. کاری که کردن اومدن میگفتن که آقا ما میخوایم بیایم یک پکتی رو پردازش بکنیم و این پکت قراره که یه اکوسینکی مثلا بدیم بگیریم و کار کنیم. کاری که میکنم ایده این بوده، میگم من میام به جای اینکه بیام این رو آفلود کنم از نیک خودم تو یوزر لند، اتفاقا میام تو کرنل لند، یعنی تو کرنل مود میام اجراش میکنم. کاری که میکنه مثلا چیکار کردن توی کرنل سیستم عامل، هسته سیستم عامل، میان یه ماشین مجازی که در واقع یه سه سندباکس هست، یه مالا یه شبیه یه ویچوال ماشینه که این قابلیت داره که کودهای در واقع بی پی اف رو، یا بهتر بگیم درست‌ترش اینکه ای بی پی اف رو تفسیر کنه به زبان نیتیو سیستم عامل. یک ماشین مجازی رو قرار دادن، شما کدی رو می‌نویسید، زبانش فرق نمی‌کنه، اینو کامپایلش می‌کنید و اون حالا خودتون رو به اصطلاح بایند میکنید روی اینترفیستون. این میره جایی که میشینه، اینجا هستش که در حقیقت پکت که میاد قبل از اینکه تو کرنل بخواد مموری الوکیت بشه واسه پکت و این هزینه برای کرنل داشته باشه، کد XTP مون اجرا میشه، یعنی کد BPF هست داخل ماشین مجازی اجرا میشه. مثلا این اپروش به درد مثلا جلوگیری از داس اتک میخوره برای کارهای لود بالانسینگ، محدودیت هایی هم البته ایجاد میکنه، اما یکی از مزایای خیلی خوبش اینه که شما مثلا با یک کور سی پی یو، یک کور سی پی یو در حدود 1 گیگاهرتز، 700 مگاهرتز یا 1 گیگاهرتز نهایتاً یه سیستم معمولی دارم در مورد صحبت می‌کنم، میتونید حدوداً 25 میلیون پکت رو در ثانیه بلاک کنید. اگه همین رو بخواید بیارید توی یوزر لند، یوزر مود بخواید اجراش کنید، یه چیزی حدود 30% افت چیز دارید در بهترین حالت. XTP هم توی گفتم یک بازیگر جدیدی اومده و عرضم به حضورتون که مثلا یکی از ایرادهایی که XTP داره که این اپوش خیلی اپوش قشنگ و خوبیه، ما تو کرنل یک کاری رو میکنیم اجرا میکنیم، ولی ما در برخی سناریوها مثلا برای بحث TLS آفلودین نیاز داریم یه ورکر رو تو یوزرلند ران کنیم. وقتی اینجور به این مواقع میرسیم بایستی بتونیم دوباره برگردیم و دور نباشه همه منطقمون رو بریزیم تو کرنل، بلکه یه بخشی رو بتونیم توی یوزر اجرا کنیم. اینجا مثلا اومدن AFXTP رو گذاشتن که دقیقا میشه گفت XTP رو میبره توی یک لیول دیگه که مثلا همزمان هم یه تلفیقی میشه از یوزر و کرنل هم که میشه گفت به نوعی کار مثلا نتمپ و DBDK میتونه این انجام بده. توی بنچمارک هایی که گرفتم دارم سراغ اصل نفت، توی بنچمارک هایی که گرفتم عرضم به حضورتون که XTP خیلی سریع بوده و DBDK خیلی سازگار بوده با خیلی کار شبکه ها، ولی خب اینطور مثلا نبوده که مثلا همه شرکت های عالم مثلا بیان برن با XTP، چون XTP یه عضو جدیدی هست تو سیویست پورت شده داره روش کار میشه، ولی خب اینطوری نبوده که همه مثلا با XTP کار کنن. DBDK مثلا اینطور که حالا از شواهد و غرام مشخصه، شرکت نتفلیکس داره از DPDK استفاده میکنه و نتمپ هم خب دیگه بازیگرای یعنی مشتری خاص خودشو داره. الان شرکتایی هستن که روی نتمپ پرفورمنس بالاتری حتی از XTPD میده. حالا چراش هم بهتون میگم. این تکنولوژی ها زیرو کاپی و آفلودینگ خیلی مهمه، تکنیک مهمه، سیستم هسته اینا مهمه، اما نحوه دیپلوی کردن سیستم هم مهمه، چه پارچه‌ای دارید، اسکیجولینگ واسه حالا TCP IP استکتون چه جوریه، اینا خیلی مهمه. در مجموع این امکانات و این تکنولوژی ها دستتون رو باز میذارم برای اینکه انتخاب کنید با توجه به شرایط برید توی پروژه هاتون. مثلا اگه بپرسید تو فری بی اس تی کدوم ساپورتش بهتره تو بی اس تی ها، من میگم نت مپ اول و دی پی دی کی دوم. ایکس تی پی هنوز اونقدری اداپت نشده تو به شکل کامل، هنوز کاملا مهیا نشده واسه شرایط پروداکشن، خیلی جدیده و هنوز حالا به نوعی حالا بعد باگش هم حالا باگش هم داره. نکته جالبی در مورد FreeBSD وجود داره حالا تو این حال هوا و تو این مبحثی که گفتیم، اینه که FreeBSD زیرو کپی رو نه تنها داره، بلکه زیرو کپی رو هم تو مود IPC انجام میده هم تو BPF. یعنی چی؟ FreeBSD زیرو کپی رو پشتیبانی میکنه و فعال و غیر فعال کردنش خیلی ساده است تو FreeBSD. شما وقتی مثلا میگید تو FreeBSD به فرض میگم ابزاری دارید، مثلا فرض بگیریم مثلا اسنورت، مثلا سوریکاتا که مثلا با بی پی اف مثلا سازگاری داره، اصلا بر مبنای بی پی اف است، فرض کنید یه ابزاری مثلا یه پکت فیلتری بر مبنای بی پی اف. وقتی شما زیرو کپی رو تو لایه بی پی اف دارید، یعنی بی پی اف FreeBSD سازگار با زیرو کپی، به این معنی که شما فقط اگه فلگش رو فعال بکنید میتونید از مزایای اون ابزار بی پی اف تون استفاده کنید، نیازی نیست به کامپایل کنید کاراشون، یعنی اون بی پی اف و اون BPF ما الان زیرو کپی رو ساپورت میکنه، پس موضوع دیگه حله. علاوه بر این تو FreeBSD یه شکل خیلی جالبی که وجود داره اینه که IPC هم، یعنی این پروسس کامیکیشن هم زیرو کپی هست. یعنی شما تو سیستمایی که با هم حالا مبحث کلاسترینگ و اینا که حالا بحث هم لوکال هم ریموت IPC دارید، اینا زیرو کپی ساپورتن. یه مبحثی رو حالا مبحث نسبتاً جدیدی هست به نام RDMA که حالا از این میخوام از این مبحث مثالایی بزنم. مثلا ریموت دایرکت مموری اکسس هست که حالا شما اگه مثلا با اوپن استک کار کرده باشید یا با این تکنولوژی جدیدی که دارن حالا نرم‌افزار سخت‌افزاری دارن میان، اکثرا RDMA ساپورتن. این هم یک مثالی هست از حالا RDMA از بحث زیرو کپی که شما اصلا پکت رو مثلا نمیفرستید بره مستقیما از یوزر لند شما بره تو کرنل لند بعد بره تو اون سیستم، تو اون سیستم مقابلتون همین فرآیند معکوس بره. اتفاقی که میفته اینه که پکت شما مستقیما از مموری شما از یوزر لند شما میره به یوزر لند کاربرتون. این اتفاقی میفته که این حالا RDMA یه مثال دیگه است. علاوه بر این تو سیستم های BSD Base شما این امکان رو دارید که انواع آفلودینگ ها رو اعمال کنید، TCO، RTRO و حالا جامبو فریم ها رو میتونید فعال کنید، غیر فعال کنید و اینا ترکیباتشون با در حقیقت مباحث فایروالی و فایل سیستمی میتونه بهتون خیلی امکاناتی جالبی رو بده و شما میتونید از زیرو کپی مثلا تلفیق زیرو کپی شما جامبو فریم رو توی FreeBSD فعال میکنید، زیرو کپی به طور اتوماتیک فعال میشه. حالا شاید مثلا اینو حالا بهش بر نخورید یا ندیدید، ولی شما مثلا وقتی که با ایف کانفیگ یا ایف کانفیگ وقتی فعال میکنید جامبو رو، جامبو فریم رو، اتفاقی که میفته اینه که عرضم به حضورتون که در حقیقت زیرو کپی هم فعال میشه. این مباحثی که در مجموع حالا به صورت نمونه FreeBSD به شما دستتون رو باز میذاره برای اینکه شما از آفلودینگ، TCP آفلودینگ و زیرو کپی استفاده کنید، به شما امکان خوبی رو میده و به همین دلیلی که حالا شرکتی به اسم نتفلیکس که حتما هم باهاش آشنایی دارید میاد و از این فناوری استفاده میکنه، یعنی از انجینیکس ترکیبش با FreeBSD استفاده میکنه و محصول این استفاده حالا توی سری بعدی شماره 10 اگه بریم اینه که نتفلیکس اومده اصلا یه TCP استکی رو ایجاد کرد به اسم رک، که این رک در حقیقت یه جور TCP استکی بود که به جای اینکه حالا به نوعی ایونتی باشه بر مبنای تایم بیس بود و به جای اینکه بر مبنای پکت باشه یا بر مبنای سکونس کانتینگ باشه بر مبنای تایم بیس، حالا حواس خاص خودش شده، ولی تو ذهنتون باشه که یک TCP استک جدیدی رو نتفلیکس اومد از همین گذر تولید محصول تولید کرد، اسمش رک هست، که این رک به مرور تو FreeBSD اعمال شد، درجه 12 تو FreeBSD وارد شد و الان یکی از مدرن‌ترین TCP استک‌های موجود در بازار در جهان هست، داره کار میکنه. نتفلیکس اپلاینس داره یک محصولی داره به اسم اوپن کانکت اپلاینس که در حقیقت اون مودای پردازش کننده استریم‌های نتفلیکس هستن که حالا یه تلفیقی از FreeBSD و انجینیکس هست. برای این کار اومد و این استک TCP FreeBSD رو کاستوم کرد و از اون طرف به پروژه حالا کامیت کرد. میشه گفت نتفلیکس یکی از اون اعضاییه که یکی از اون نمونه هایی که واقعا نشون میده که حالا ما واقعا برای پروژه هامون به XTP نیازی نمیگم نداریم، ولی اینطور نیست که ما اگر در سازمان مثلا نیاز متوجه شدیم که مثلا XTP لازم داریم، فرض میکنم XTP لازم داریم، زود به سراغ این مبحث نریم که آقا خب باشه XTP الان تو FreeBSD خیلی ارلی هست، پس بریم سراغ مثلا اوبنتو. بعضی یه دفعه سویچ های خیلی قهرمانانه انجام یه دفعه عوض میکنن فضای بازی رو، یه دفعه یه کارایی میکنن. میتونیم پس به این موضوع فکر کنیم، آقا یه بازیگری هست، یه اکتوری هستش که اومده TCP رو عوض کرده، کارهایی رو TCP کرده، استک TCP کرده، یه در حد پرفورمنس بالایی بگرفته، یه تروپوت خوب بگرفته، پس ما هم میتونیم. کما اینکه الان شرط دیگه الان تغییر کرده، یعنی الان به شکل اوپن سورس داره ارائه میده، حتی تو پروژه زحمت کشیدن وارد کردن وارد پروژه و پس نتیجه میتونیم بگیریم که ما میتونیم با تلفیق این تکنولوژی ها مطالعه بیشتر نیاز نباشه که یه دفعه پلتفرم رو عوض کنیم.